یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت بودن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان، برن بحثش برم کرده و معاملش با کسای دیگه بوده.
جناب آقای کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یک نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود، یه تایم زیادی ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نه، من خواهم با این بچه بازی کن. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی با این تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی که بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
معلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. سوره هود آیه 18 بشنوید.
و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
من أظلم، چیست ظالم تر و ستم کار تر از کسی که افترا علی الله، بر خدا دروغ ببنده؟ اولئك يعرضون على ربهم، این جمعیتی که بر خدا دروغ مندن بر خدا عرضه خواهند شد. و یقول الاشهاد، اون روز قیامت شاهدها یعنی انبیا، فرشتگان، ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم، پیغمبران شهادت خواندن که بله اینها به خدا دروغ بستن. الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باش لعنت خدا بر ظالمین، یعنی دور باد الطاف خدا از ظالمین. این کلمه که میگه اشهاد جمع شاهده، روز قیامت خیلی شاهد داریم، من در کتاب معاد شاهدها رو جمع آوری کردم، 8-9 دارم شاهد داریم. مثلا روز قیامت خدا شاهده، پیغمبر شاهده، هر امتی شاهدی داره و پیغمبر شاهده بر شاهدهاست، امام ها شهیده، شما رو امت وسط قرار دیم تا شاهد بر مردم بشه، لتکون شهدا علی الناس، که اینجا امت مراد اهل بیت هستن، شاهد باید دو تا شاهد باشه، یکی بداند یکی عادل باشه. فرشته ها شاهدن، چون قرآن میگه و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، با هر انسانی دو تا فرشته میاد که شهادت میده. اذا زلزلت الارض زلزالها میگه یومئذ تحدث اخبارها، زمین شهادت میده که کی چی کرده. وجدان شهادت میده، قرآن میگه اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حفیظ، خودت نام خودتو بخون، خودت بگو چه کنیم. اعضای بدن شهادت میدن، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اعضا شهادت میدن، زمان هم شهادت میده، اینا همه شهادن.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
آره همه شاهد میخوام چه کنم؟ آخه هر چی شاهد بیشتر باشه آدم نیکوکار لذت بیشتر میبره، آدم خلافکار شرمندگیش بیشتره. حدود 15 مرتبه من ازلم تو قرآن میده، همش مربوطه به انحرافات فکریه. افترا بر خدا، یصدون عن سبیل الله، منع مساجد الله، یعنی کلمه ظالم خدا به خیلی ها گفته، اما ازلم یعنی ظالمترین آدم ها. بعد میبینیم چه کردن، میبینیم کارشون بعد فرهنگی داشته، نذاشته حق بشنون، نذاشته حق پخش بشه، جلوی تبلیغ حق ها گرفته. یعنی بزرگترین ظلم ها ظلم فکری و فرهنگی و اعتقادیه. افترا بر خدا بزرگترین ظلمه. مراقب گفتار و نوشتار خودمون باشیم و بزرگی و زشتی گناه هم بستگی داره به متعلق آن. هر چی طرف مهمتر باشه افترا برونم خطرش بیشتره. یکی از شاهدهایی که یادم رفت بگم، خود عملم شهادت میده و وجد و ما عملو حاضرا، خود عمل مجسم میشه. مثل تنه درختی که اره میکنی، خود دایره ها شهادت میدن که این درخت چند سالشه. تجسم عمل میتونه شاهد بشه. ظلم فرهنگی بالاترین ظلمه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از همه ظلم ها به خصوص ظلم های فرهنگی حفظ کن، نسلمون را حفظ کن. ظلم فرهنگی فکر میدوزه، سخنران، شاعر، فیلمساز، خطیب، تمام اینها که دست به قلم و دست به بیان و دست به فیلم و اینها هستن، اینها کارشون اگر منرد باشن خیلی خطرناکه. و السلام علیکم و رحمت الله.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام خدا. مردم خوب ایران، خوبان سحرخیز، چشم ها و دل های بیدار، سلام. مردم خوب ایران، تبریک و شاد باش عرض میکنم. این عید بسیار بزرگ و خجسته رو، عید سعید قربان رو به همه شما تبریک میگم و آغاز دهه امامت و ولایت بر همه شما مبارک. این دقایق طلایی و قدر بدون. خدا رو به خاطر چشم باز و دل بیدارت شاکر باش. تا طلوع فجر، تا شکفتن صبح صادق وقت زیادی نمونده، چیزی نمونده که فضا معطر بشه به عطر اذان. لحظه های مبارکی در پیشه. دوباره با صدای الله اکبر اذان صبح آسمون فرشته بارون میشه. لحظه های تقسیم خیر و برکت و رحمت نزدیکه. بیا این لحظه های مبارک رو قدر بدون. با افتخار در خدمت شما هستیم تو این لحظه های نورانی، تو این لحظه های ناب راز و نیاز با خداوند بخشنده و مهربان، و قرارمون اینه که در حق هم دیگه دعا کنیم و بهترین ها رو بخوایم که انشاءالله به لطف خدا دعامون به اجابت نزدیک.
بعضی از آگهی های استخدامو که پر می کنیم یا برای مصاحبه کاری که میریم، یکی از سوالات همیشگی میزان حقوق درخواستیه. ما میمونیم بر سر دوراهی. اگه حقوق بالا رو بنویسیم، شاید متقاضی دیگری حقوق کمتری خواسته باشه و کار از دستمون بپره. اگه حقوق کمتر بنویسیم، شاید بعد پشیمون بشیم که اگه بیشتر می نوشتیم هم قبول می کردن. آخر سرم حداقل حقوق رو اعلام میکنیم تا کارو بگیریم. موقع گرفتن وامم همینطور. سعی میکنیم مقدار کمتری درخواست کنیم تا با درخواستمون موافقت بشه. اینطوری شاید به همه چیز برسیم، اما به حداقل همه اونها. همین طرز فکر باعث میشه که کم توقعی و پذیرفتن حداقل ها از طرف دیگران به ما تحمیل بشه. در نتیجه وقتی هم از کسی کمک میخوایم، همون حداقلش برامون کفایت میکنه. اما یه جای کار میلنگه، اینکه همیشه طرف مقابل ما مردم نیستن که بگیم همین حداقل ها هم به نفعمونه. اونجا که طرف مقابلمون خدا باشه، اگه دل به همین حداقل‌ها ببندیم حتماً ضرر خواهیم کرد. می گفت تو از خدا بخواه، زیادم بخواه. دیگه اینکه چه میزان دریافت می‌کنی و به چه شکل در مصلحت خود اوست. در مصلحت او که به همه چیز آگاهه و برای من و تو جز خیر و رحمت چیزی نمی‌خواد. مولا علی علیه السلام فرمودن کمک الهی به اندازه نیاز فرود می آید.
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه‌هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم. من از دور دست ها آمدم، از مزارع گندم، از کردهای جالیز و از سرزمینی که آسمانش تنها دو پیراهن دارد. روزها آبی می پوشد و شبها پیراهنی بلند که تاب می خورد در رقص هزار و یک ستاره روشن. من از دور دست ها آمدم، از کوچه های کودکی، از شهر رنگین قصه های پدر در شبهای کشتار زمستان، و از چشمان هستی بخش مادرم که تمام مهربانیش را در نگاهش به من میبخشید. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو حیرانم که تمامی عشقی در یک وجود و تمامی آرزویی در یک لباس.
یا خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون الکف النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
جناب آقای دکتر رفیع.
رعایت حدود الهی از صفات مؤمنین است. ائمه ما هم سیرشون این بوده، گرچه درباره خودشون کوتاه می اومدن، جسارتی می شد، تندی می شد، کسی ناسزا می گفت، حتی پیغمبر رو سنگ می زدن، جسارت می کردن، می بخشید، عفو می نمود. اما در خصوص حدود الهی، حد و مرز که قرآن می‌فرماید من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، هر کس خدا و پیغمبر رو مش مخالفت کنه و از حدود و مرزها تجاوز کنه، یدخله نار، ایجاش جهنم است. جای دیگه می‌فرماید که کسانی که حدود الهی رو خورد می‌کنن و میشکنن، خط قرمزها رو ازش عبور می‌کنن، می‌فرماید اولئک هم الظالمون، اینها ستمگرند. لذا قرآن نه تنها نمیگه از حدود رد نشید، میگه نزدیکش هم نرید. تلک حدود الله، اینا حدود خداست، نزدیکش هم نرید. حدود الهی رو رعایت کنید. شما تو قرآن ببینید به پیغمبرم بعضی جاها این مطالب رو می‌فرماید، پیامبر لا تطع المکذبین، با دروغگوا و اهل تکذیب ارتباط نداشته باش، این حد. لا تطع الکافرین و المنافقین، کافر و منافق و حرفشونو گوش نده. لا تطع کل حلاف مهین، آدمای پست، کسایی که حلافن، خیلی قسم میخورن، حلف به این معناست، کسایی که اهل سخنچینی هن، مهین، هماز، لا توته، با اینها ارتباط برقرار نکن. با همه احترامی که برای پدر و مادر قائله، حد گذاشته، میفرماید حرفشون رو گوش بده، اما و این جاهداک، اگه به جونت افتادن، اصرار کردن، مشرک شو، نماز نخون، فلا توته هما، نه امر پدرت رو گوش بده، نه امر مادرت رو. اگه گفتن شرک ببرس، مقابل خدا وایسا. پیغمبر اکرم از قبیله طائف آمدن پیشش، گفتن ما میخواییم مسلمان شیم، متأ سه تا شرط داریم. یک شرط ما این است که ما نماز نمیخوانیم، ما رکوع و سجده و اینا برای اون سخت. یه شرطمون این است که حالا که بت پرستی ریشه کن میشه، ما بت زیاد داریم تو بتخونه هامون، خودمون اینا رو خراب نمیکنیم، خودمون دلمون نمیاد، خودمون اینا رو ساختیم، یکی شما بفرست اینا رو خراب کنه، به ما نگو از قبیله ما کسی این بتا رو خراب کنه. سوم، یک بت بزرگ داریم به نام لات، این بت رو برای ما بگذار سمبول باشه، نشونه باشه، لااقل یه وقت پیلمون یاد هندوستان کرد یکیش مونده باشه. فرمود اولی و سومیش محال است، نماز نخوانید نمیشه، یه بتم سهله، یک بخش از بدن بتم نمیشه بمون، باید خراب بشه. دومیش میشه، میخوای یه کسی رو بفرستیم بتا رو خراب کنه، این راه داره. اما اینی که نماز نخوانید نمیشه، اینم که بت یکی از این بت‌ها بماند نمیشه، مرز داره، حد داره. حدود خیلی بحث مهم نیست.
در کنار شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان و این لحظه ها مثل همیشه میگیم دیگه قرارمون برقراره که در حق هم دیگه دعا کنیم که انشالله دعاهامونم به اجابت برسه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین هاشودی اتابکی از دو بزرگوار در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، سلام میکنم خدمت شما جنابای اسکری مجددن. عید سعید قربان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه تون و امیدوارم که انشاءالله خدای تبارک و تعالی بهترین ها رو برای ما امروز ایدی قرار بده و انشاءالله همه ما بتونیم در این روزی که به تعبیر قرآنی یوم الحج الاکبر است بتونیم انشاءالله یک بهره ای ببریم و یک ایدی خوبی از خداوند بگیریم که انشاءالله آیه اسکری این ایدیمون در رأس همش ظهور موفور و سرور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه انشاءالله. عرضم محضر مبارک شما آیه اسکری که سومین آیه از سوره مبارکه توبه رو، نکاتی رو در خصوص بعضی از عبارتهای این آیه میخوام عرض بکنم و انشاءالله دقت بکنیم، روشن فکر بکنیم و توجه داشته باشیم. سوره مبارکه توبه آیه سوم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم
و نذان من الله و رسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
خدای تبارک و تعالی این یک اعلانه، این آیه از آیاتی که خدا داره یک پیام مهم رو اعلان میکنه. ما بعضی وقتها که ادارجات هم داریم نیای اسکرین رو میبینیم که اون مسئول کار یا مدیر کار دستوری رو صادر میکنه، بخشنامه رو صادر میکنه، مثلا رئیس جمهور میاد یک بخشنامه رو صادر میکنه، مقام معظم رهبری دستوری رو صادر میکنه. اینها یک اعلانه، یک دستور، یک اعلان عمومیه. این آیه از اون دست بخشنامه هاییست که خدای تبارک و تعالی صادر کرده. به اصطلاح تفسیری این آیه یک آیه اعلامیه، یعنی خدای تبارک و تعالی یک اعلامیه صادر کرده، یک قرارداد رو برای دنیا مطرح کرده و عنوان کرده. آیه این هستش که از سوی خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر، که این روز حج اکبر رو یوم الحج الاکبر رو طرح میکنن به نام عید قربان، در روز عید قربان اون بخشنامی که از خدای تبارک و تعالی صادر شده این بخشنامه است که پیامبر به همه مردم باید اعلام بکنه. خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، یعنی در روز عید قربان یا حالا به تعبیری در روز عرفه که روز قبل از عید قربان هست، خدای تبارک و تعالی این بخشنامه رو صادر میکنه. آقای عسکری این اعلام عمومی رو صادر میکنه که حواستون باشه، خدا و رسول خدا از همه مشرکان بیزارند، اما با توجه به این بیزاری خدا یک فرصت رو هم ایجاد میکنه، خدا یک فرصت مجددی رو هم بیان میکنه که اگر کسی فَإِن تُبْتُمْ، اگر از این مشرکان توبه بکنن برگردن، فهو خیر لکم، قطعا که به نفعشون خواهد بود، قطعا که خدای تبارک و تعالی برای اونها خیلی رو قرار میده. ولی وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اما اگر روی برگردان شدن، یعنی خواستن بر شرک خودشون اصرار بورزند، بر شرک خودشون اصرار داشته باشند، اینو بدونن که کاری از دستشون بر نمیاد و نتیجه جز هلاکت براشون نیست، هرگز نمیتونن خدا رو ناتوان کنن، نمیتونن ظلمی به خدا کنن، نمیتوانن نستجیر رو به الله یقه خدا رو بگیرن زمین گیرش بکنن، هیچ امکانی نداره. و در ضمن و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، اونایی هم که کافر شدن، اونایی هم که توبه نکردن، برنگشتن، به اونها بشارت یک عذاب دردناک رو بده، بهشون بگو یک عذاب دردناکی رو خدا برای اونها مهیا کرده و آماده کرده. آیه عسکری، این اعلان عمومی خدای تبارک و تعالی در روز عید قربان یا به تعبیری حالا شاید در روز عید عرفه باشه که هر دوتا شکیه، این به این معناست که در روز عید قربان بزرگترین کاری که ما باید انجام بدیم، بزرگترین امری که باید بریم سراغش، بزرگترین موضوعی که باید برای ما مهم باشه این هستش که فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اصلاح بکنیم، جبران بکنیم، توبه بکنیم، آن خطایی که انجام دادیم، آن ضعفی رو که داشتیم، اون گرفتاری هایی که برای خودمون داشتیم. روز عید قربان به معنای قربانی دیگه، حالا میگه مثلا قربانی کردن، تو اعمال حج واجبی که مسلمان ها انجام میدن، یکی از اعمالش قربانی که در این روز باید انجام بدن. خب اونها در صحنه حج در اعمال حجی که دارن قربانیشون انجام میدن، خب من در عید قربان اگر بخوام قربانی بکنم چه باید بکنم؟ به استناد این که خدای تبارک و تعالی می فرماید فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی راه برگشت دارن، اگه برگشتند، یعنی این که در روز عید قربان من باید هر چیزی ماسوای خدا برام مهم بوده رو قربانی کنم، هر کسی ماسوای خدا برام پررنگ بوده باید قربانیش بکنم، فقط و فقط و فقط دنبال این باشم که رضایت خدا رو به دست بیارم، توجه خدا رو داشته باشم. آیه عسکری بزرگوار، رفقای عزیز، خیلی مهمه، خیلی مهمه که در این حج الله الاکبر، در این روز عید قربان که در عید، در ایام حج الله الاکبر که مطرح میکنه، در ایام حج واجب هست دیگه، حج اکبر یعنی حج واجب، و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان الله بری، حج عمره مفرده رو هم میگن حج اصغر. در این حج واجب، در این حج اکبری که حضور داشتن، اومدن قربانی کردن و ارادت خودشون رو با اطاعت این کار و با اطاعت در محضر خدای تبارک و تعالی نشون دادن، ما هم باید توجه داشته باشیم هر چیزی ماسوای خدا هست رو باید قربانی کنیم. اگر این کاری کردیم، اگر این کاری کردیم، برنده ایم. خدای تبارک و تعالی تو این آیه از عنصر تشویق و تهدید از هر دوتاش استفاده کرد، هم تشویق میکنه فَإِن تُبْتُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، به نفعشونه، یعنی خَيْرٌ لَكُمْش تشویقشونه، و اِن تَوَلَّيْتُمْ، اگه روی برگردون بودن حساب کارشون با خدای ها، توجه داشته باشن. و تشویق و تهدید رو در کنار همدیگه خدای تبارک و تعالی آورد. باز یه نکته دیگه که اینجا نهفته هست اینه که با توجه به عید قربان و فلسفه عید قربان اینه که خدای تبارک و تعالی یک روزنه ای رو برای برگشت قرار داده، یک روزنه ای رو برای بازگشت قرار داده. از این روزنه از این